اون دل کندنه یا اصولا این که ما یه تصمیم قرار بگیریم که بریم یه حال و هوای عوض بکنیم به چی نیاز داره؟ خیلی از ماها نمیتونیم واقعا. خود من شاید برام سخت باشه اینکه یه تصمیم بگیرم بگم پاشیم بریم بابا یه هوایی بخوریم یه 100 کیلومتر اون طرفتر بریم مریوان بریم بانه بریم سقز. یکم راجع به اون حس خواستن برام اون حرف بزنیم.
من یه سوال از شما بپرسم.
بفرمایید.
فهمودین یه ذره سخت دل کندن واسه من از اون جایی که هستم. دل کندن از اون جا هستم یا کاری به خاطر کاره یا به خاطر برنامه‌هایی که روزمره داریم؟
ببین حقیقت رو بگم آره خیلیش برمیگرده. خب شرط شغلی ما البته فرق می‌کنه با خیلی از مشاغل دیگه، اما خب یه نمه برای خود من سخته اینگه، یعنی ترجیح میدم حالا یه گاردی دارم میدونی، یعنی اگه بگم بریم سفر قطعا اون اولین جمله‌ای که من بگم این نیست که پاشیم بریم، اینه که خب
برنامه‌ریزی کنیم
آره یکم محافظه کاری،
شاید هم کمالگراییه که بهترین سفر باشه بهترین حالت باشه. یه ذره سخته سفر کردن واسه آدمایی که میخوان همه چی طبق اصول خودشون باشه، یه مقدار کمالگران، همه چی به جا باشه، من برم تا اردبیل چه جاهایی رو برم، همه رو باید برم، من بکنم برم اورامان کجاها برم. آدم های کمالگرایی ذره سخته سفر کردن وسشون، و یکی اونه که آدم های درونگرا. تو این دو حالت بودن سفر با این عزیزان هم سخته هم خودشون هم سخت میکنن به سفر برن. ولی اینو بدونیم وقتی که ما سفر میکنیم، همیشه میگم به عزیزان، میگم شما یه برنامه میریزی واسه سفر. من خودم خیلی اهل سفرم، خیلی جاها میرم، یعنی سبکترین حالت خودم دارم واسه هر جایی. وقتی میرم سفر یه 50-60 درصدشو برنامه ریزی میکنم، واقعا نمیشه 100 درصد برنامه ریزی کرد. مشکل خیلی از عزیزان اینه که میخوان همه چیو از قبلش پیش بینی کنن. حتی درسته خب جا و مکانم خیلی مهمه، شما کجا بریم بمونین و، ولی قبول کنیم یه 50-60 درصدی میشه برنامه ریزی کرد. واقعا نمیشه تو سفر، تو فرایندش که میرین یا توی عمل انجام شده که قرار میگیرین، برنامه‌ریزی‌هاش بعد اونه، بعد رفتن تو این سفر است. پس این هم فکر کنم این حالت برنامه‌ریزی، کمالگرایی برنامه‌ریزی رو یه مقدار از خودمون دور کنیم که راحت‌تر بکنیم. و مورد سوم، یکی دیگه از اثرات خیلی قوی سفر توی ما بحث شناختنه، آشنا شدنه، دیدنه، شنیدنه و تجربه چیزهای جدیده. تجربه چیزهای جدید، شما میرین یزد خونه‌های جدید میبینین، میرین اردبیل خیلی متفاوت تره برخورد مردم با شما، میرین مثلا مهابات اینجوری، میرین جنوب یه جوری دیگه است. این تجربه جاهای جدید، افراد جدید، شکلهای جدید زندگی یه مقدار سخت واسه آدم ها، ولی هدف سفر همینه، شناخته. و چقدر هم قشنگ آدم 5 تا سفر میره، رفتارت هم با نزدیکان خودت هم عوض میشه، با همشهریهات هم رفتارت عوض میشه. نمیدونم نشستین با کسی که نشستین با یکی حرف بزنین 10 تا کشور رفته، 20 تا شهر تو ایران حداقل، اصلا باشون بشینین چقدر حال میکنی باشون حرف میزنین، چقدر لذت میبرین از حرف زدن با این عزیزان. وقتی حرف میزنن و نقطه‌ای که توی حرف زدنشون سخت نمیگیرن، آسون گیرن، خیلی راحت در مقابل مشکلاتشون رد میشن یا دنبال حل کردن. یعنی اندازه مایی که خیلی سفر نمیریم زندگی رو جدی و سخت نمیبینن.
درست.
ولی ما متاسفانه این جدی دیدن و به نوعی سخت پسندی توی زندگیمون کاری کرده که مخالف اون سفر رفته هاییم. این سومین اثر شاید بگم بزرگ سفر اینه که ما شناخت پیدا میکنیم، تجربه های جدید، افراد جدید رو میشناسیم و اثرات فوق‌العاده‌ای روی ما خواهد داشت.
این دکتر جان، من دو تا نکته الان دستگیرم شد. یکی این که بعضی وقتا لازمه که از اون شکل همیشگی یا روتین زندگی ما باید خارج بشیم، یعنی این امواج سینوسی که هی کاملا شبیه هم شده، بعضی وقتا یه بالا پایینی باید بشه. سفر میتونه این بالا پایین رو شکل بده. درسته؟
دقیقا.
و یکی این که شاید همیشه هم قرار نیست همه چی حالا به قول فرنگی اوکی باشه، همه چی ردیف باشه و کمالگرا بودن شاید بعضی وقتا بزرگترین سد برای این که ما بخوایم از جامون بکنیم و بریم حالا عرض کردم 100 کیلومتر اون طرف تر. شاید واقعا فاصله طولش مهم نیست، ارزش اینجا که مهمه. این بیرون اومدن از این چهار دیواری که شاید زندگی و روزمرگی برای ما ایجاد کرده میتونه یک نفس تازه باشه در زندگی ما،
هم نفس تازه و هم تنوع احوال فوق‌العاده.
بسیار عالی، انشالله به شما برمیگردیم در ادامه برنامه. و نه وقت نداریم. خب متاسفانه دکتر جان،
بله میگرد
خیلی آره دیگه، ولی خب انشالله در برنامه با بعد هم باز هم خوش. با افتخار در خدمتت خواهیم بود. اگه سوالی خاصی هست بفرمایید.
من یه نکته بگم فقط در مورد سفر و سفر رفتن. از نظر بنده‌ای که رشتم حالا روانشناسی و شناختم از رفتارهای مردم، نوع خاصیه. ببینین بو قبل و بعد سفرتون رو مقایسه کنین. اگه قبل و بعد سفرتون تغییری توی خودتون، رفتارهاتون، صبرتون، فراغ بالتون، حتی نگاهتون به اقتصاد، به زندگی، اگه تغییری ایجاد میشه سفر بیشتری انجام بدین.
بله.
اگه تغییر ایجاد نمیشه خواهشان تجدید نظر کنین توی دیدگاهتون به سفر. سفر باید ما رو خورد خورد پرسون پرسون عوض کنه. اگه میکنه سفرتون ادامه بدین، اگه نه به نظرم باید دیدگاهتون نسبت به سفر عوض کنین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم دکتر جان. لطف کردین که در استودیو حضور داشتین و سبز باشین.
بزرگوارین، شبتون بخیر.
قربون شما. بریم و بیاریم.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33 81 900.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو
تو روزا رنگ آسمون آبیه، چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا، دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Merhaba hanımefendilerimiz, hürmetli izleyiciler, Erdebil Radyosu'ndan پخش و هدینه سسمیزی شده ایسیز ممنون چه بشابه چینان همراه سوز اشید مالی بیر برنامه چه تا بشابون مالی برنامه چه تقدم الوزا خوزو روزا با همه شده از یخ 20 دقیقه مدتنده و هر زمان اولدغه چیمی هر بیر فرصتی جل وری مطالعه چه تا بدان قافل اولمیخ.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان و یاران فرهیخته سلام. با بخش دیگر از بازخوانی داستان بیلی باد ملوان، اثر نویسنده مشهور آمریکایی هرمان ملویل، با تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا در خدمت شماییم. بیلی که قبلاً بر روی یک کشتی تجاری ملوان بوده است، اکنون به اجبار در یک کشتی جنگی انگلیسی قرن 18 خدمت می کند. او جوانی ساده دل، خوش سیما و دارای خصایل و فضایل نیکو که محبوب همگان است. بیلی همیشه سعی دارد وظیفه خود را در کشتی به نحو احسن انجام دهد تا بهانه‌ای به دست کسی ندهد. اما ناگهان به دردسرهایی می‌افتد. اول وسایلش جابجا شده و گم می‌شوند و بعد از آن مردی ناشناس او را به همکاری در فتنه و شورشی در کشتی فرا می‌خواند. بیلی نگران شده و با پیر خردمندی در کشتی مشورت می‌کند. پیرمرد به او می‌گوید که افسر اسلحه‌دار کشتی کلاگارد باید به او پیله کرده باشد. اما بیلی این حرف را باور نمی کند، چون تا به حال به جز سخنان شیرین از کلاگارد چیزی نشنیده است. اما پشت چهره کلاگارد تینت خوبسی نهفته است که به شدت با بیلی باد چپ افتاده، آن هم تنها به دلیل حسادتی که در دل از محبوبیت بیلی دارد. دعوت می کنم شنونده ادامه داستان باشید. کشتی بیلی پوتنت آن روز در منظر یکی از کشتی‌های دشمن واقع شد و کشتی دشمن پس از آن که 2 ساعت توسط بیلی پوتنت تعقیب شد، سرانجام توانست از مهلکه بگریزد. اندکی پس از آن که از تعقیب دست برداشته شد، سر اسلحه‌دار کلاگارد کنار دکل اصلی به احترام ایستاد و منتظر شد تا توجه کاپیتان ور را به خود جلب کند. درست هنگامی که فرمانده غرق در اندیشه‌های خود در حین گردش بود، متوجه حضور کلاگارد شد. ایستاد و گفت: مسئله چیه اسلحه دار؟ کلاگارد با حالت زیردستی که از جبر پیک بدخبر بودن محزون است، لب به سخن گشود و گفت که طی تعقیب و طی مقدمات برای برخورد احتمالی چیزهایی دیده که مطمئن شده است دست کم یکی از ملوانان کشتی شخصیتی خطرناک است و جزو مردانی است که از طریق سوای سربازگیری معمولی به خدمت اعلی حضرت وارد شدند. ناخودآور با ناشکیبایی حرف او را قطع کرد. روک و راست بگید مرد. مردایی که به زور به خدمت گرفته شدند. کلاگارد حرکتی حاکی از فرمانبرداری کرد و ادامه داد که همین اواخر او مظنون شده است که بر عرشه استقرار توپ نوعی جنب و جوش به تحریک ملوان مورد بحث جریان دارد و آنچه امروز بعد از ظهر در فرد مورد بحث مشاهده کرده است ظن جریان داشتن دسیسه به حدی رسیده است که از یقین چندان دور نیست. کاپیتان ور غافلگیر شده بود و نمی توانست ناراحتی خود را پنهان کند، اما همچنان که کلاگارد ادامه می داد تحت تأثیر عاملی در شیوه شهادت شاهد حالت او به عصبیت تبدیل شد. کلاگارد در ادامه صحبت با این کلمات نتیجه گیری کرد: خدا نکنه عالی جناب که بلیپوتن صحنه‌ای باشه همچون. در اینجا مافوق ناگهان براشفت و سخن او را قطع کرد. حرفشو نزنید. چهرش از خشم دگرگون شد. کشتی را که کلاگارد میخواست از آن نام ببرد در ذهن میدید. آن کشتی را که شورش نور در ابعاد مصیبتباری در آن رخ داد و زندگی فرمانده آن را به مخاطره انداخت. در حالی که افسران همواره در مورد اشاره به وقایع اخیر در نیروی دریایی بسیار محتاط بودند، چه جای آن داشت که افسری جز در حضور ناخدای خود چنین گستاخانه به آن اشاره کند؟ مسلم است که کاپیتان بر که از دیرباز با همه جوانب زندگی پیچیده بر عرشه آشنایی کامل داشت، به خود اجازه نمی‌داد که بی‌جهت از فهوای کلی گزارش زیردست خود مشوش شود. اما با خود اندیشید که با در نظر گرفتن وقایع اخیر میبایست با مشاهده نخستین نشانه ملموس بروز نافرمانی اقدام عاجلی به عمل آید. پس پرسید: اون فرد خطرناک تو کشتی کیه؟ ویلیام باد سردکلدار عالی جناب. کاپیتان ور با حیرت تکرار کرد: ویلیام باد؟ منظورتون همون مردیه که ناوگان رادکلیف چندی پیش از ناوگان تجاری گرفت؟ جوونی که در بین مردان ما چندان محبوبه که به ملوان زیبا معروفه؟ خودش عالی جناب، اما با همه جوونی و زیبایی تو داره. بی جهت نیست که خودش رو محبوب هم قطاراش کرده، چون به روز نیاز دست کم از او حمایت لفظی خواهند کرد. ملوان زیبا به عنوان چهره شاخص در میان جاشوان از همان اول توجه ناخدا را به خود جلب کرده بود. هرچند در مجموع چندان به افسرانش امر و نهی نمی کرد، به ناوبان رادکلیف تبریک گفته بود که از بخت مساعد توانسته است چنین نمونه والایی از نوع بشر را برگزیند. خصلت‌های نیکوی سرباز جدید در مقام دریامرد چنان جلوه می کرد که کاپیتان ور تصمیم گرفته بود او را برای ارتقاء درجه به افسر اجرایی توصیه کند که او را بیشتر تحت نظارت خودش قرار دهد. فرمانده پس از درنگ کوتاه که طی آن حرفهای کلاگارد را سبک سنگین می‌کرد و هرچه بیشتر می‌سنجید اعتبار کمتری نسبت به نیت خیر خبرچین احساس می‌کرد، به ناگاه به جانب او برگشت و گفت: با افسانه این طور پر ابهام پیش من میایید سر اسلحه دار؟ در مورد باد کرده یا گفته ای از او را ذکر کنید که معید اتهامی باشه که به او وارد میکنید. و به او نزدیکتر شد و ادامه داد: مواظب اون چه میگید باشید. در مورد این چنین تا شهادت دروغ فاصله چندانی نیست. کلاگارد آهی کشید و به آرامی سرش را گویی از روی تأسف به خاطر چنین لحن خشنی تکان داد. آنگاه قامت راست کرد و به تفصیل به بیان گفتار و کردار ساختگی پرداخت که به قرائنی مهلک در اثبات تقصیر باد می انجامید و بر گفته خود افزود که برای برخی از این تهمت‌ها ارائه دلیل کافی چندان دشوار نیست. کاپیتان ویر با چشمانی خاکستری رنگ و ناشکیبا بی اعتماد می کوشید تا ژرفای دیدگان آرام کلگارد را بکاود که نگاهی داشت چون سخنگوی فرزندان حسود یعقوب آنگاه که به خودعه پیراهن خونالود یوسف را بر پدر پیر و مضطرب عرضه می کردند. احساس کاپیتان ویر در مورد کلگارد و آنچه در ذهنش جریان داشت بیشتر سوء ظنی قوی بود و بخت ظاهری او کمتر از مردی بود که علیه او خبرچینی شده بود و بیشتر ناشی از آن بود که چگونه با خبرچین رفتار کند. چون نمیخواست خبر به بیرون درس کند، صحنه را به محلی که کمتر از عرشه باز تشریفات در معرض دید باشد انتقال داد. سپس رو کرد به کلاگارد و پرسید: سر اسلحه دار. حالا باد سر دکل کشیک میده؟ نه عالی جناب. با این جواب فرمانده نزدیکترین افسر جوز را فراخواند. به آلبرت بگید پیش من بیاد. آلبرت گماشته ناخدا بود که به رازداری و وفاداریش اعتماد بسیار داشت. جوانک حاضر شد. باد رو میشناسی؟ سردکلدار رو؟ بله قربان. برو پیداش کن و بی اون که کسی بشنوه به او بگو بیاد اینجا. ترتیبی بده با کسی حرفی نزنه و تا وقتی کاملا به عقب کشتی نرسیدی نذار بفهمه که به کابین من احضار شده. فهمیدی؟ بیلی که خود را با ناخدا و کلاگارد در خلوت یافت تا حدی دچار شگفتی شد. فرمانده گفت: اون در رو ببند. حالا سر اسلحه دار. اون چرا از این مرد به من گفتید پیش روی خودش بگید. و آماده ایستاد تا در چهره های آن دو کندوکاف کند. کلاگارد با قدم های استوار نزدیک بیلی رفت و در حالی که با نگاه نافذ در چشم او مینگریست به اختصار اتهام او را بازگو کرد. بیلی ابتدا موضوع را در نیافت. بعد گلگونی گونهش گویی اسیر پیسی شد و میخکوب بر جای ایستاد. کاپیتان ویر که از قیافه او جا خورده بود گفت: حرف بزن مرد، از خودت دفاع کن. سخنی که در بیلی جز دست و پا زدنی لالوار و اصواتی نامفهوم بر نینگیخت. حیرت از چنین اتهامی که چنان ناگهانی بر سرش ریخته شده بود و وحشت از دیدگان اتهام زننده باعث بروز نقص عمده او که همان لکنت بود شدند و سراپای بدنش در تقلای بیاسل بود تا حرف بزند. هرچند کاپیتان در آن هنگام از این نقص بیلی بی اطلاع بود، بلا فاصله آن را حدس زد. به ملوان نزدیک شد و دستی نوازشگر بر شانه‌اش نهاد و گفت: عجله نیست پسرم، وقت داری. برخلاف تأثیر مورد نظر، این کلمات باعث شد که بیلی به تلاش‌های وحشیانه‌تر و عاجل‌تر برای سخن گفتن بپردازد. تلاش‌هایی که به تثبیت فلج او انجامید و در لحظه بعد به سرعت شعله‌ای که از شلیک توپی در دل شب ناشی شود، دست راستش به هوا پرتاب شد و کلاگارد نقش زمین شد. ضربه با تمام حدت آن به پیشانیش خورده بود و کلاگارد بر زمین افتاد. یکی دو تکان خورد و بی حرکت به جا ماند. کاپیتان ویر زیر لب گفت: پسر بیچاره، چیکار کردی؟ حالا بیا کمک کن. دوتایی تنه برزمین افتاده را از کمرگاه بلند کردند و به حالت نشسته درآوردند. اما گویی با ماری مرده سر و کار داشتند. کاپیتان ور قامت راست کرد و در حالی که با یک دست چهره اش را پوشانده بود، همچون جسد پیش پای خود بی حرکت ایستاد. بعد حالت پدرانه‌ای که تا اینجا نسبت به بیلی ابراز کرده بود، به حالت آمرانه نظامی تبدیل شد و با لحنی رسمی به سردکلدار فرمان داد که به کابین انفرادی انتهای کشتی برود و همانجا بماند تا فراخوانده شود. بیلی این فرمان را در سکوت اجرا کرد. آنگاه کاپیتان ور در کابین را باز کرد و گفت: آلبرت، به جراح بگو میخوام ببینمش. هنگامی که جراح وارد شد، کاپیتان به استقبالش رفت و در حالی که احترامات مرسوم را قطع میکرد گفت: به من بگین اون مرد در چه وضعیه؟ و توجه او را به مرد روی زمین جلب کرد. جراح با همه تسلطی که بر خود داشت از این مشاهده ناگهانی یکه خورد. اکنون بر چهره کلاگارد خون سیاه غلیظی از دماغ و گوش جاری بود. در چشم کارکشته این ناظر، آن که می دید بی تردید مرد زنده‌ای نبود. کاپیتان ور گفت: فکرش رو می کردم. تصدیق شما رو می خواستم. جراح نگاه حاکی از کنجکاوی شدیدی بر موافق خود انداخت. اما کاپیتان ور در حالی که دستی بر پیشانی داشت با صدای بلند گفت: داوری الهی رو نگاه کن. جراح که از رفتار هیجان‌زده ناخدا نگران شده بود، نگاه جستجوگر دیگری انداخت تا دریابد که چه چیز منجر به چنین مصیبتی شده است. اما کاپیتان ور که غرق بر فکر ایستاده بود باز گفت: فرشته الهی به کمرش زد. با این همه باید فرشته رو به دار زد. جراح از این اظهارات احساساتی جملاتی بی ربط برای شنونده‌ای که هنوز از چیزی اطلاع نداشت عمیقاً پریشان شد. کاپیتان ور در حالی که خودش را جمع و جور می کرد با لحنی آرامتر به اختصار رویداد را بازگو کرد و بعد گفت: باید عجله کنیم. کمک کنید تا اینو جابجا کنیم. مقصودش جنازه بود و به کابینی اشاره کرد که مقابل کابینی قرار داشت که بیلی در آن زندانی بود. بعد با لحن همیشگیش گفت: حالا برین. من به زودی تقاضای تشکیل دادگاه نظامی میکنم. ماجرا رو با افسرها در میون بگذارید و از اونا بخواید پیش خودشون بمونه. جراح آکنده از ناراحتی و تردید کابین را ترک گفت. آیا کاپیتان دچار عارضه ذهنی شده بود؟ یا این فقط هیجانی گذرا بود که از مصیبتی چنان خارق العاده ناشی میشد؟ به نظر جراح تشکیل دادگاه نظامی دست کم نابخردانه بود. فکر میکرد عمل صحیح آن است که بیلی را مطابق مرسوم بازداشت نگه دارند و هر اقدام بعدی را موکول به زمانی کنند که به ناوگان اصلی ملحق شده باشند و کل ماجرا را به دریا سالار ارجاع کنند. آیا کاپیتان تعادل روانی خود را از دست داده بود؟ به هر حال موضوع را به اطلاع افسران رساند و به نظر می رسید آنها هم چون او از تصمیم کاپیتان شگفت زده بودند. دوستان عزیز شب بخیر. خسته نباشید. امشب چهارمین بخش بازخوانی داستان بیلی باد ملوان اثر نویسنده شهیر آمریکایی هرمان ملویل را با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، باید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آخر هفته قراره بریم دامنه های سرسبز سبلان. خاله اینا هم میان. شبم که برنامه شهربازی شرابیلو داریم، قراره کلی بهمون خوش بگذره. از هفته بعد برنامه استخر و پیاده روی هم که سر جاشه. خب از ماه آینده هم کلاس های ترم جدید فوتبال و والیبال شروع میشه، باید ثبت نام کنیم. بچه هم که کلاس تقویتیشون از فردا شروع میشه. کار و زندگی هم روال همیشه یه خودشو داره. خب برنامه کاری، تفریحی و آموزشیمون مشخصه، همه چی حله. بله، به نظر میرسه همه چی حله. برای هر چیزی برنامه مشخص داریم، برای هر کاری، هر دید و بازدیدی، هر کلاسی، هر مکانی، هر تفریحی، هر به جز میگن هر چیزی رو از دوران کودکی شروع کنیم، در زندگیمون همواره جاری میشه، باهاش اخت میگیریم، بخش مهمی از زندگیمون میشه. ما در کودکی برای هر امری زمان و فرصت و برنامه ای رو در نظر میگیریم جز راستی. این صدا در طول روز و شب چند ثانیه و دقیقه و ساعت در خانه ما به گوش میرسه. آیا تنین قاشق چنگال و پیاده روی و دوچرخه سواری و خنده های دست جمعی و بازی های کامپیوتری و شمارش اسکناس ها و فضای مجازی و همه اینها اجازه شنیدن تنین ورق خوردن کتاب رو در خانه ما به ما میده؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم. من تو تولدم فامیلام برام کتاب آوردن، همشون، ولی بعضیاشون میبینن دوتا اینا کتاب آورده بودن. داداش و مامانم من خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
معلم ما ما رو تشویق کرد که داستان بخونیم.
مامان بابام بخرم برامون هر روز، بعد کلا هدیه بدن دوستامون. اگه اینجوری باشه ما مطالعه‌مون بیشتر میشه.
این پیشنهادات فرزندانمون برای تشویقشون به مطالعه است. اما حالا با هم میشنویم پیشنهادات و صحبت‌های آقای اصلانی، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل رو در مورد تشویق کودکان کم علاقه به مطالعه.
یکی از روش‌ها آموزش الگویی است. یعنی اینکه خود والدین در گام اول باید معرف رفتار یک فرد کتابخوان باشن یعنی این کودک ما در خونه پدر و مادرش رو حتما باید ببینه که در حال خواندن کتاب هستن، در حال مطالعه روزنامه هستن، مجله هستن. اگه این رفتار رو کودک در خانواده نبینه، اون میل خواندن کتاب، علاقه به خواندن کتاب در کودک خیلی دیر شاید ایجاد بشه و یا اصلا شاید این علاقه در کودک دیده نشه. روش دوم اصطلاحا ما بهش میگیم شکل دهی رفتار، و اون هم به این شکل هست که ما هر رفتاری رو از کودک میبینیم که به سمت خواندن کتاب هست، ما باید اینها رو تقویت بکنیم. یعنی لازم نیست ما منتظر بشیم کودک ما یه کتابخونه قهار بشه، یه فرد علاقمند شدید به کتابخونی بشه، اون وقت ما بیایم تشویقش بکنیم، آفرین بهش بگیم، جایزه بخریم و از این حرف. ما هر وقت دیدیم کودک ما حتی کتاب دستش گرفته نمیخونه، داره ورق میزنه، تشویقش میکنیم، بهش توجه میکنیم و اون دیدن رفتار مثبت رو سعی میکنیم حتما کودک متوجه بشه. دفعه بعد دیدیم حالا این کتاب خوندن، ورق زدن تبدیل شد به اینکه یک کلمه، دو کلمه یا تیتر داستان‌ها عناوین رو داره کودک میخونه، باید باز بهش ما ادامه توجه رو بیشتر بکنیم. این شش دهی رفتار خواهد بود که ما به تدریج هر رفتاری که از کودک میبینیم، گرایش و حرکت به سمت کتاب خوندن هست رو به شکل‌های مختلف چه برای کودک جالب و جذاب باشه مورد تشویق قرار بدیم. و مورد آخر تقویت رفتار مثبت هست. یعنی وقتی که ما فرزندی داریم که یواش یواش دیدیم داره کتاب میخونه، داره مطالب رو از رو کتاب، مجله، روزنامه مطالعه میکنه، ما این رفتار رو بهش بی‌توجه رد نشیم، حتما بهش توجه بکنیم، تشویقش بکنیم، جایزه بخریم. حتی در مواردی که ابتدای کار هست میتونیم از جوایز مادی، اسباب بازی، چیزای دیگه استفاده بکنیم، اما حتما باید کودک این رو بفهمه که جایزه‌ای که ما خریدیم به خاطر اون کتابخونی بود، که خواندن کتابی بود که این کودک انجام داد. این تشویق‌های ما هر چقدر سریع‌تر و فوری‌تر باشه بیشتر مؤثر خواهد بود. اگه کودک همین الان داره کتاب می‌خونه، مثلا با یه شکلات ما میتونیم سریع تشویق بدیم، دادن شکلات از جایزه‌ای که دو هفته بعد مثلا ما براش اسباب بازی بخریم یا حتی یک ماشین گران قیمت بخریم، تأثیرش بیشتر خواهد بود.
داشتن جامعه آگاه و سالم نیازمند تربیت فرزندان آگاه و سالمه. در قدم اول خودمون و در قدم بعد فرزندانمون رو با کتاب پیوند بدیم. صدای کتاب ها رو بشنویم.
تشکریم همراه روزان و آموزه سلام لیو خردویل رادیو سنون پخش واحدینن و رادیو نمودانه یا نلچه ارساسیم زیر شده ایسینه سیزن همراه لغزان دنیالاتا ممنونو شفته شب موقعیتنده اولان دوستلارموزان تشکریلی اخچه بو رادیو نیاتبلار گلا آسیلر و همارنا خدا قوت ارزیلی اخ انشالله تمام شلاروزان موفقیت سیزن حاصل اوسان ایدامه و رادیو خمین شباشدن پنشنبه اردی بشتانی ایرمی چینزیشون در برنامه لاری و بیر با چلان موسیقی با همه شده.
Oh, بارون چیچرلنی آچاندان بیزدن در بیر ممکن او سایم ایلن آچورمایان اورکلن ریشاد ایلن بیزدن در بیر ممکن او سایم ایلن آچورمایان اورکلن ریشاد ایلن
نازنین و بزرگوار شنوندگان اردبیل رادیوسنان خدمت هستیم. ممنون که بیزن یول بیر برنامه لر ایشیده ایسیز. تمام لحظه‌لر خوش اوسن انشالله. آیا شغل نرمالی برنامه نم باز پخشی؟ آماده رو حضورزا تقدمولی لطفنه شدن.
گجنین سسی سهرل سس بو سسن ساهرینده بیری منی گزلی Yelkenlerin dumanlarda açılır ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında, aşığında.
Fərağı çəkməyən aşıq, vüsalın qədrini bilməz. Cəmilə olmayan vasil, cəmalın qədrini bilməz. Şəbi əsradə qovseynin iki nisf eylədi ayı. Bu möcüzdən olan qafil, hilalın qədrini bilməz. بسم الله الرحمن الرحیم عشقی ürəklere pay veren məşuqun gözəl adinan aziz və istəkli yar yoldaşlar salam gecəz xeyr olsun inşallah Kirami dostlar, ay ışığında bərnaməsin başlamışıq. Bu bərnaməni Ərdəbil radiosundan eşidəyirsiniz və eyni zamanda radio nəmadan da bizim səsimizi eşidə bilərsiniz. Bu gecəki ay ışığında bərnaməsində mütənəvvə bəxşləri huzurunuza təqdim eləyəcəyik. O cümlədən gözəl təranələr, mahnılar, şeirlər. Bu gecə sözümüz Xacı Şəmsuddin Muhammed Hafız Şirazidəndir ki, təxəllüsü Hafızdır. O, İran tarixinin böyük qəzəl yazanlarından biridir. Siz, əziz dostlar da istəsəz bu bəhsdə müşarikət eləyəsiz və bərnamiyə düz atasız, Hafızın gözəl qəzəllərindən bir iki beytin oxumaqla bizə qoşula bilərsiz. 162 və 33819000 nümrəli telefonlara zəng eləyə bilərsiz ya da 30452 nümrəyə təyamlarınızı göndərə bilərsiz. Ay ışığında sizin bərnamizdir. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز دوستلار آیشقندا برنامه سنین گرامی اشیدن نری خدمت از دولت یوق انشالله امیدوارم سیزده برنامه نه آخر دقیقه‌لر نزن بزنه یولداشلیق الیاسوز یاخشی لحظه‌لر خوش آنلار و اشیتمالی ارزشلی مطلب‌لر حضوروزا تقدیم الیاجیوک آنجاق برنامه‌نین باشلانشیندا برنامه‌میزی یاراشتیریوق گوزل بی ماهنینان استاد بهادین خراسانینین سسینن گیجه‌لر ماهنیسین تقدیم الیوک حضوروزا
Geceler bulağ başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı Gecelerin sırdaşı Zilbilerle doludur Geceler bulağ başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Bulağ ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Bulak ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Tepelenip toz kimi Şırıltıyla akan su Ne için pozur gecenin O derin sükutunu Ne için pozur gecenin O derin sükutunu Bezen aynı süt kimi Bezen kara geceler Bulak laylanı çalır Yatanlara geceler Yatanlara geceler
عزیز دوستان، اشاره لدوش که بو اخشام خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی‌دن دانشات زیخ 726 ایل هجرتدن سورا شیراز شهرینده دنیایه گلدی. آتا بابالار خصوصدان نظر چوختی، اما انصاری کازرونی حافظین کوکون همدانن روآور منطقسیندن بیلیب و دیب که حافظ özü شیرازن شیادان محلسینده دنیایه گلیب. 50 ایل حدودوندا انصاریدن سورا فخرالزمانی قزوینی حافظین جدین اصفهانن کوپا منطقسیندن بیلیب و دیب که بو خانواده اتابکلر فارس منطقسینه حکومت الینده شیرازا گلیبلر. آناسی دا کازرون اهلیمیش که شیرازا گلین گلیب. جدینین لقبی غیاس الدین و آتاسنن لقبی بها الدین یا کمال الدینیمیش. özünə də Şəmsuddin ləqəbi veriblər. Əlbəttə Şəmsuddindən sonra ayrı ləqəblər də var ki, Lisanul Qeyb və Xacə lap məşhurlarıdır. حافظین شعر یازماق سبکی خصوصدا دانشماق تخصصی بی بحثدی که چوخلو متخصصلر بو خصوصدا کتابلار یازبلار. حافظین عرفان و تصوفی قرآن آموزلرنن بهره آلماق و شعرینین وزن و موسیقیسی حافظی اوبری شاعرلردن آیرب و بی اولدوز کمی فارسی ادبیاتن گویونده پارلدادی. Amma Hafizin mühüm xüsusiyyətlərinin biri də onun beytlərinin müstəqill olmasıdır. Hafizin qəzəlləri arasında çoxlu beytləri ayırmaq olay ki, hər birisi özü təhliyində bir dünya mənanı oxuyana pay verir. Bu tək beytlərin çoxu indilikdə mərdümün dil əzbəridir və məsəl kimi müxtəlif bəhslərdə işlənir. Bu tək beytlərdən neçəsi ilə aşnasız? Gürəmi dostlar, vədə verdiyimiz kimi Ay Işığında bərnaməsi şeirlər, nəğmələr və mahnılarla dolu bir bərnamədir ki, huzurunuza təqdim edəcəyik. شعر و موسیقی بخشیمیز آمادهدی صحبتیمیز حافظ شیرازیدن اولدوغونا گره گزل و غزل انتخاب لمشوی بو بخشتکی حضورزا تقدیم الیم. دمی با غم به سر برده جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود، غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. چه حافظ در قناعت کوش و از دنیای این بگذر، که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد.
جهان